چقدر پیام کوتاه، پیام هایی که سرشار از مهر بودن، حس خوبه، حال خوبه و دست گل شما درد نکنه. چی نوشتند؟ 917 4001.
بله.
ابتدا و انتها نشانی از توست، تو از ستایش باران آمدی و صدایی هستی فراتر از آن چه باید باشی.
خیلی متشکرم.
زیبا نوشته بودید، ببخشید کمی بد خوندم.
خانم لیلا دادگر عزیز، درود بر شما، فرمودن که طاعت قبول، انشالله حاجت روا باشید، به آرزوهای دلتون برسید. دوستتون داریم، همراه هر شب شما ما هم دوستتون داریم. باور کنید ما موقع اذان برای همه تون دعا کردیم. خیلی متشکرم.
دست شما درد. می توان به جای افطاری دادن چند نفر رو از زندان آزاد کنی.
بسیار خوب.
بعد قربانی کردن و گوشت اون رو بین فقرا تقسیم کردن هم یکی از مصادیق ثواب افطاری و اون اتفاقای قشنگی که حالا نمیشه مهمانی داد. این رو خانم مرضیه بلاغی از تهران گفتن.
و خانم ناهید شیخ‌پور عزیز، هموطن خوبم از کرمانشاه، هم فرمودن من بسته های افطاری رو بین نیازمندان تقسیم میکنم. بسیار کار خوبی میکنید، درود بر شما. خیلی ممنونیم از همه شما که با پیامکاتون ما رو همراهی میکنید. اما بخش بعدی برنامه رو با هم بشنویم.
مصباح.
بله، خیال تخت، معقوب ترین زرش رو برای شما بارگیری کردم. آره بابا، اول صبح 400 کیلو رسیده دسته. خواهش میکنم، قربون شما، فدای شما، خدا نگهدار. بهروز.
بله آقا جون.
بجام بابا، دیر شد.
چشم آقا جون. آقا جون از صبح درگیریم، خب یه کارگر دیگه میگیریم، بهتر نبود؟
بجام قر نزن اینقدر، کارتون رو بذارم اینجا، خود راننده میاد جا به جاش میکنه.
خسته شدم آقا جون.
ببین، من قد تو بودم زیر گذر بازار باربری میکردم. نه پدرم سرمایه دار بود، نه پدر بزرگم مالدار. از پادویی به اینجا رسیدم. حالیته؟
دست شما درد نکنه آقا جون، حالا دیگه ما شدیم پادو.
تو تاج سری پسر، اما هر کسی آقای خودش و نوکر خودش. برای خودت اینجوری کار کنی قدر زندگی رو بهتر میدونی.
چشم خوش، اینم آخرین کارتونم آوردم دیگه.
دست درد نکنه بابا، تو برو خونه به مامانت بگو من دیرتر میام.
اه خود مامان که داره میاد. اومد.
سلام.
سلام.
سلام مامان.
وای شما که هنوز اینجایی؟ یه ریزم که آقا من سو گوشیت فقط مشغوله، هر چی زنگ میزنم جواب که نمیدی آخه.
ای بابا مشغولم، خب دیگه میبینی که چقدر سرم شلوغه، مادام سفارش مشتری میاد. آره
مامان. بهروز جان تو برو خونه. بله. خستگی در کن، من با بابات کار دارم، بعد خودمون میام.
خیلی خوب باشه.
لا خانوم شما هم برو خونه، من خودم میام، دیر نمیشه که.
برو مادر جون، برو بهروز.
چش بس، با اجازه من رفتم. رود بینا.
باش برو عزیزم، برو.
بفرما خانوم، حرف چیه؟
نمیخواستم جلوی بهروز بگم. چون دلش دنبال مریمه.
مریم؟ کدوم مریم؟
دختر خدا بیامرز آقا تقی نونوای محله.
چشمم روشن، تو خونه چه خبر هست و من بیخبرم؟
آخه تو خونه هستی که بشه دو کلوم باهات حرف زد.
خب که چی خانم، قراره بریم خواستگاری دیگه. یک کلام ختم کلام، من راضی نیستم که نیستم.
منصور جان دختر نجیبیه، آخه واسه چی نه؟
من برای بهروز آرزوها دیدم و دارم.
آرزوت خوشبختی بهروزه. خب کی بهتر از مریم؟ دختر خوبیه، میتونه خوشبختش کنه، خیالت راحت.
پس مادر و پسر بریدن و دوختن دیگه.
ببین بهروز دلش دنبال اون دختره، نبگی دل این بچه رو شکستی ها.
ای بابا خانوم، وضعیت مالیشونو دیدی ها؟ چطور میخوان با خانوادهی مثل ما وصلت کار بشن ها؟
فرق ما با اونا فقط سر مال و منال دنیاست. همین، تو خودت اصلا یادت رفته وقتی من با تو ازدواج کردم تو یه کارگر ساده بودی.
بله بله، اما الان بهروز من تحصیل کرده است، تک بچه است، خیلی آرزوشونه زنش بشن.
وای وای از دست تو منصور، مریمم تحصیل کرده است، پرستاره، فقط وضعیت مالیشون مشکل داره که من واسه این که نسبت به ما احساس کمبود نکنن یه فکری کردم.
چه فکری مثلا؟
ببین، تو مسجد محل بعد نماز مغرب و عشا خانم متولی که خودش معتمد محلم هست واسه دخترای دمبخ پول جمع میکنه، واسه خرید جهاز باش صحبت کردم، بشه یه پولی بدیم بهش که برسونه به دست مادر مریم بدون این که بفهمن از طرف ما بوده. اینجوری بندگان خدا شرمنده هم نمیشن ها؟
پس یهویی بگو جهاز عروس رو هم ما باید بدیم دیگه.
ببین منصور، تو خیلی وقت خمس مالتو پرداخت نمی کنی.
ای بابا،
خب راست میگم، خمس مالم به گفته قرآن مال خدا و رسول و خیشانش و یتیمان و فقیران و در راه ماندگانه. مریمم که با یتیمی بزرگ شده. هم خمس مالتو رد می کنیم، هم یه کمکی به این دختر میشه. ها؟
چی بگم؟
باور کن بهترین کار من سور جان.
بله؟ بله خودم هستم. چرا؟
چی شده؟ چشم چشم، الان میام الان میام.
چی شده؟ منصور جان چی شده؟
فقط بودو بیا.
چی شده؟ بهت میگم. بهم بگو ببینم.
بیا بهت میگم تو.
صبر کن منصور جان.
آقای دکتر،
چی شد؟
هیچی، مسکن بهش زدن، بچه‌م خوابید.
تفلی بچه چقدر درد کشید.
خدا رو شکر که خطر رفع شد، دکتر گفت ممکن بود فلج بشه.
میدونم با اون راننده بی احتیاط چی کار کنن، ازش تمام دیه یه بچه‌مو میگیرن.
منصور جان تو این وضع تو به فکر تلافی هستی؟ ندیدی بدبخت رنگ برو نداشت؟ اونم که عمدی نزده آخه. خدا رو شکر که داریم که از این بیمارستانو بدی. بهروزم که الحمدلله مشکل خاصی نداره، رضایت بده بنده خدا بره پی زندگیش.
ای بابا تو هم خانم زود کوتا میایا.
حداقل توی ماه رمضونی یکم قرآن بخون تا بدونی خدا از بخشش و گذشت چقدر تو قرآن حرف زده. میگه راستی مریم رو دیدی؟
آره.
پرستار اتاق بهروزا، تفلی دختر کم نذاشت، ماشالله ماشالله خانوم و همه چی تمومه، خدا واسه مادرش نگهش داره ماشالله.
دیدمش، خدا حفظش کنه.
انشالله بهروز بهتر شد، واسه عید فطر بریم خواستگاری ها.
تا خدا چی میخواد؟
خدا میخواد اگه بندش بخواد. من میرم یه سری به بهروز بزنم، تو نمیای؟
چرا بریم؟
بریم
بریم.
یالی بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند رحمتگر مهربان.
افلا یتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها.
آیا به آیات قرآن نمی اندیشند؟ یا مگر بر دلهایشان قفلهای نهاده شده است؟
دوستی میگفت یه گاریچی تو محلمون بود که نفت میبرد و بهش میگفتن عمو نفتی. یه روز من رو دید و گفت
سلام، ببخشید خونتون رو گاز کشی کردین؟
گفتم
بله.
گفت
فهمیدم، چون سلاماتون تغییر کرده.
من تعجب کردم و پرسیدم
یعنی چی؟
گفت
قبل از این که خونتون رو گاز کشی کنید، خب منو تحویل میگرفتین، حالمو میپرسیدین. همه یه اهل محل همینطورن، هر کس خونش رو گاز کشی کرده دیگه، خب سلام علیکاش هم فرق کرده.
از اون لحظه فهمیدم که
سلامم 30 سال بوی نفت میداده، عوض این که بوی انسانیت و اخلاقیات بده.
خوش به حال اونایی که سلامشون این روزها بوی مهربانی و احسان میده.
پرستاران و پزشکان که این روزها در خط مقدم مبارزه با کرونا قرار دارند، مدت هاست که دور از خانواده به بیماران کرونا خدمت رسانی می کنند. برخی از این فرشتگان سفید پوش با وجود شرایط سخت روزه می گیرند و الان به خاطر مراقبت از بیماران از سفره های افطار منزل و در کنار خانواده بودن دور موندند. اما مراکزی هستند که به صورت خودجوش و مردمی بسته های افطاری رو تهیه می کنند و برای مراکز بیمارستانی ارسال می کنند. می تونیم در ثواب افطاری دادن به قهرمانان سلامت شریک بشیم تا باعث حال خوب خودمون و اونها بشیم.
بله، در روزهایی که ماه مبارک رمضان با کرونا و تعطیلی و کسادی بازار و کسب و کارها همراه شده، همدلی مردم باعث میشه از سختی روزهای کرونا به سلامت بگذریم.
دقیقا.
یه اتفاق خوبی که میتونه بیفته اینه که به فروشگاه یا اغذیه فروشی محلمون سر بزنیم و هزینه‌ای رو که سالهای قبل باهاش سفره افطاری پهن می‌کردیم به فروشنده بدیم و ازش بخوایم حساب اونایی رو که نیازمندن و نسیه بردن تسویه کنه یا بهشون مواد خوراکی بده.
دقیقا، درسته، کاملا صحیحه. چرا؟ چون خوشحالی چهره این آدم‌ها رو ما نمی‌بینیم، اما خدا خوب میبینه و خوب حواسش به کار خیرمونه.
دقیقا.
برای رضای خدا.
لطفاً همراه باشید با آخرین گزارش همکارم شیوا اسدی.
شنوندگان عزیز و محترم، در آخرین بخش گزارشیمون میخوام صحبت کنم با یه خانومی که داشتن عبور میکردن از پیاده روی میدان بهرود. سلام میکنم به شما.
سلام علیکم، روز شما بخیر باشه.
سلامت باشین، خدا قوت. فکر کنم از سر کار داریم برمیگردیم.
بله، ممنونم، دست شما درد نکنه، در خدمتتون هستم.
با توجه به اینکه حالا شرایط کرونا هست و اهل افطاری دادن یا افطاری رفتن هستی؟
والا قبل از کرونا که بودیم، ولی الان یک سال خوردیه که این کرونا اومده، نه هزینه اینو صرف کسانی که محتاج و مستضعف هستن میدیم به مساجد که بسته های رمضان رو آماده میکنن و در خدمت اهالی هستن.
فهمید چطور میتونیم از ثواب این افطاری ها خودمون هم بیشتر بهره مند باشیم؟
اینه که لذتش میبریم، دیگران استفاده میکنن و دعای خیر بدرقه راه همه باشه ان شاء الله. بله، همکاری میکنیم با کسانی که جستجو میکنیم ببینیم کجا این بسته ها رو آماده میکنن، کدام مساجد، پولا رو نقدن به اونجا میدیم، اونا خودشون مسئولیت خریداری رو انجام میدن و بسته میکنن و به در خانه مستضعفین میرسونن. بالاترین لذت برای هر انسانی که روزه داره.
خب خودتون هم فعالیت های این مدلی داری؟
ان شاء الله اگر خدا قبول کنه. بله بله.
با توجه به حالا به اینکه این ویروس منحوس گریبانگیر ملت ایران شده و خب ما هم خیلی اهل کارهای خیر و نیک هستیم، چه توصیه‌ای دارین به دیگر مردمی که حالا دوست داشتن افطاری بدن
و حالا نمیتونن به سبک قدیم که میرفتیم خونه همدیگه افطاری بدن. توصیم اینه که واقعا تلاش کنن با کسانی که این کارا رو انجام میدن همکاری کنن و این پولا رو جمع‌آوری کنن و به دست کسانی که مستضعفن به وسیله بسته برسونن که انشالله اونا هم بتونن از بهره ماه رمضان بهره مند باشن. بله میتونن این بسته ها رو جمع آوری کنن و برسونن و به سبب این که خیلی بالاتر از ولیمه دادن در ماه رمضانه کسانی که اصلا شناخته شده نیستن برسونن که انشالله خدا ازشون قبول کنه.
انشالله ممنونم از شما، خدا نگهدارتون. شنوندگان عزیز از این که با بخش های گزارشی همراه ما بودید سپاسگزارم. خدا نگهدار.
خدا زندگی ما به من قرض داد که دنبال رویای تو گم بشم، به تو فکر کردم که باعث شدی سری تو سرا بین مردم بشم. من از با تو بودن هوایی شدم، من از با تو بودن به شوق اومدم، فقط واسه این که تو رو خواستم به آتیش و موجای دریا زدم، تو رو ناتموم و تموم خواستم، خیالت نمی رفت مدام از سرم، همیشه هر روز می دیدمت یه حسی حضرت بود تو رو برم. خدا زندگی ما به من قرض داد که محرم بشی التماسش کنم، ببازم 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 به تو بگم عاشقم باش، خواهش کنم یه عمرم واسه با تو بودن کمه، یکم از تو عمرو تاب را بود، من از بچگی مش کردم تو رو که صد آفرین روی مشقام خود.
به دقایق پایانی ماه امروز اول ماه مبارک رمضان رسیدیم و طبق روالی که گفتیم از دیروز هم سه برنده خواهیم داشت در پایان هر برنامه، که اول اجازه میخوام من جواب سوال پیامکی رو بگم.
بله قبلش اجازه بدید من یه عذرخواهی بکنم از دوستانی که تلفنی با ما تماس گرفتن، اما یک ساعت آخر ما موفق نشدیم صدای این عزیزان رو داشته باشیم، همون دوستانی که در دو ساعت اول تماس گرفتن اما در قرعه کشی و به عنوان برنده حتما از بینشون انتخاب خواهد شد،
که همکارانم هم دارن تلاش میکنن انشالله تا دقایق دیگر نام برنده ها رو هم خواهیم گفت. اما جواب سوالی که ازتون پرسیدیم در مورد قرض الحسنه در کدام یک از سوره ها، در واقع آیه جزء دوم صحبت به میون اومده، آیه 245 سوره مبارکه بقره است.
بله تبریک میگم به همه شما شنوندگان عزیز که واقعا 99% درست پاسخ داده بودن آقای بابایی.
بله،
من
بله.
نگاه کردم دیدم یک نفر از دوستان فقط اشاره کرده بودن آیه 246، یعنی یک شماره اشتباه کرده بودن، اما پاسخ صحیح 245 هست که 99% عزیزان درست پاسخ دادن. تبریک میگیم به همه شما، اما چه کنیم ما مجبور هستیم به قید قرعه یک نفر رو برنده اعلام بکنیم که حتما تا دقایق دیگه انشالله که
باشین.
بله ببینیم قسمت کدوم یک از شما عزیزان میشه، تا دقایق دیگه حتما اعلام خواهیم کرد.
خیلی سپاسگزاریم از شما.
قرآن گرام پایگاه قرآنی تبیان به نشانی www.oran.tebian.net این سایت یکی از بزرگترین و کاملترین پایگاه های قرآنی است. هر آن چیزی که به قرآن مرتبط است در این سایت به راحتی پیدا میشه. سادگی در طراحی، مشخص بودن موضوعات اصلی و تنوع مطالب از ویژگی های این پایگاه قرآنی است. موضوعات و دسته‌بندی های سایت شامل صفحه اصلی، چند رسانه‌ای، ثبت پایگاه قرآنی، آموزش قرآن، قرآن آنلاین و مقالات قرآنی است. در صفحه اصلی بخشی با عنوان آیه روز قرار داده شده که هر روز به صورت تصادفی یک آیه رو به شکل گرافیکی به نمایش می‌ذاره. در همین صفحه بخشی با عنوان یادداشت‌های قرآنی قرار داره که شامل نوشته و مقالاتی از قرآن کریم است. بخش چند رسانه‌ای شامل فیلم‌های قرآنی و نواهای قرآنی میشه. در قسمت فیلم‌های قرآنی میتونید سخنرانی‌ها و فیلم‌های جذابی با موضوعات قرآنی رو تماشا کنید. برای مثال نمونه‌ای از فیلم‌ها رو با هم بشنوید.
فرمایید و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. یه پزشک زمانی داروش اثر میکنه که یک، دقت کنید عزیزان، یک، مریض بهش مراجعه کنه. اگر متخصص ترین پزشک توی شهری باشه مریض بهش مراجعه نکنه، خب این مریض خوب نمیشه.
همچنین میشه آرشیو متعدد و کاملی از صلواتهای تصویری قاریان مختلف رو در همین قسمت تماشا کرد.
قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاة و ینفقوا مما رزقناهم.
در بخش نواهای قرآنی میتونید به همخوانی ها، کتاب های گویا و ترجمه های قرآن گوش کنید.
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املا قلبی قرآن واسق حیاتی قرآن. رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املا قلبی قرآن.
بخش آموزش قرآن شامل دو بخش آموزش روحانی و آموزش ترجمه قرآن است. این آموزش‌ها به صورت متن است. اما در قسمت قرآن آنلاین میتونید در صفحه مجزا قرآن کریم رو به صورت کامل مشاهده کنید و بشنوید. و قسمت مقالات قرآنی شامل مقالات متعدد و متنوع با موضوعات قرآنی است. یکی از ویژگی‌های جالب سایت این هست که میتونید جلسات قرآنی کشور رو با توجه به استان، شهر، جنسیت و نوع جلسات جستجو و پیدا کنید. وبسایت تبیان در عین سادگی یکی از معتبرترین پایگاه‌های قرآنی است.
و اما برندگان مسابقه امشب.
پیام کوتاه جناب آقای احمد پیروزبخت از یزد.
برنده مسابقه تلفنی سرکار خانم آرزو وحدت.
و برنده فضای مجازی خانم طلا اسدپور از لرستان.
مبارکتون باشه.
بله، الهی شکر.
برنده سه کارت هدیه 100 هزار تومانی هستین که مجمع خیرین سلامت کشور اهدا میکنن خدمت شما و همکاران من با شما تماس خواهند گرفت و اینکه مشخصات شما رو برای ارسال این هدایا ازتون بگیرن. یک بار دیگه نام عزیزان رو عرض بکنیم خدمت
بله. بخش پیامکی آقای احمد پیروزبخت از یزد،
بخش تلفنی سرکا خانم آرزو وحدت
و فضای مجازی خانم طلا اسدپور از لرستان. انشالله مبارک.
انشالله. صمیمانه سپاسگزاریم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید، اما همچنان تا دقایق پایانی برنامه ما رو همراهی بفرمایید که امشب هم به خیر و خوشی سلامتی برنامه‌مون تمام بشه. بخش بعدی ضمیر روشن نام داره، با هم بشنویم. ضمیر روشن. ماه رمضون بر جنبه‌های مختلفی از ابعاد وجودی ما تأثیر می‌گذاره و یکی از نتایجش حضور ذهن و ذهن‌آگاهیه که به سایر رفتارهای دیگه ما هم ادامه پیدا می‌کنه. از این تأثیرگذاری میشه در رفع ویژگی‌های منفی هم استفاده کرد.
خساست
به نظرم یه ویژگی رفتاریه.
خساست خیلی اذیت کننده است.
من فکر میکنم وقتی که انسان خساست به خرج بده، بیشتر از همه خودش اذیت میشه و به خودش آسیب میزنه.
دکتر میناپور فرخ، روانشناس.
خب موضوع خساست در زندگی و اینکه چه عواملی باعث میشه که فرد احساس ناامنی کنه و فکر کنه که مالش رو یا حمایت و کمکی که به کسی میتونه داشته باشه دریغ بکنه. خساست فقط در مال نیست. قطعا وقتی فرد در یک شرایط ناامنی قرار میگیره، ناامنی و ناشناخته بودن آینده و تجربیات دردناکی که احتمالاً در گذشته در روابطش با والدین یا روابط شغلی و عاطفی خودش ایجاد شده، حالا بنا رو بر این گذاشته که مالش رو، عقیدش رو، حمایتش رو یه ذره سفتش کنه، محکمش کنه و از دیگران دریغ بکنه. خب ذهن آگاهی هم مثل هر یاری دهنده دیگه‌ای روی کردی که به کمک ما میاد، مایندفولنس یا توجه آگاهی، یعنی این که ما بتونیم آگاهانه حضورمون رو در لحظه اکنون بگذاریم و اجازه ندیم تجربیات و خاطرات گذشته مانع از رشد ما بشه، ما رو بترسونه و اون ناامنی که از دنیای ناشناخته آینده داریم، حالا نکنه اتفاقی برام بیفته، یه روز مبادایی اون پولو بذارم کنار، یه جوری باشه که با منطق جور در بیاد. یعنی در این حالی که داریم برای آینده سیو میکنیم و پیش بینی میکنیم، ولی بتونه این حد نرمال خودش رو داشته باشه. یکی از معانی دیگه ذهن آگاهی یا توجه آگاهی یا توجه آگاهانه زیستن در حقیقت اینه که ما با شناختی که از خودمون داریم، کارکردی که از خودمون میشناسیم، نقاط ضعفمون رو میدونیم، بتونیم روی اونا کار بکنیم و نقطه مثبت تبدیلش بکنیم. شاید شیوه های پول در آوردن ما، شاید اون شمه اقتصادی ما ضعیفه و لازمه که یک سری مهارت ها رو یاد بگیریم. شاید ترس از آینده ما واقعا بجاست. به جای اینکه بخوایم با محدود کردن منابع مالی و خساست در حقیقت باهاش مقابله کنیم، شاید بهتر باشه که بتونیم اون استعدادها و پتانسیل‌های خودمون رو کشف بکنیم و روی همونها کار بکنیم و اینطوری بتونیم میزان باروری اقتصادی خودمون رو بیشتر کنیم. چون به هر حال داریم تو دین خودمونم که خداوند میفرماید وقتی شما ذره‌ای به کسی کمک میکنی، در زمانی که خودت خیلی به مال و منالی نرسیدی، یعنی با دستان کم کمک میکنی، من با دستان زیادم به تو برکت میدم. بعد اون وقتی که ما سرمایه گذاری میکنیم تو جای درست، این میشه برکت خداوند. تصمیم میگیریم در زمان درست یک خریدی رو انجام بدیم. برکت همیشه نیستش که من مستقیما بخوام دریافت مالی داشته باشم.